かな。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وكيف كان فصدق الزرر وإزرار الخار به مما لا يخفى خصوصا في بعض الموارد فما في الرياض من أنه لا دليل على فائدة القرور إذا لم ينتبر مع قاعدة نفي الضرر المحفوظ في المقام لوصول العوض إلى المشتري لا يخلو عن شيء. در این قسم دوم فرمودن که این غراماتی که مشتری در مقابل این غرامات منفعتی هم به او رسیده، غراماتی که مشتری به مالک میده در مقابل این غرامات منفعتی هم به این مشتری رسیده. مثلا مشتری دو ماه در خانه این مالک سکونت کرده و بعد از اینکه خانه رو به مالک رد میکنه، مال اجاره این دو ماه رو هم به مالک میپردازه. آیا این غرامات رو مشتری میتواند رجوع به بایع کند یا خیر؟ سلام علیکم. مرحوم شیخ فرمودن اقوا این است که این غرامات رو هم مشتری رجوع میکند به بایع فضولی و بایع فضولی ضامنه. دلیلی که آوردن قاعده غرور المغرور یرجع الی القار، بعد فرمودن که قاعده غرور در ما نحن فی، علاوه بر این ما برای مسئله زمان مؤیدی هم داریم به نام قاعده لاتره. توضیح اینها رو در بحث دیروز عرض کردیم. در بحث امروز مرحوم شیخ می‌فرمایند که مسئله صدق ضرر و این که در چنین موردی که یک بایعی فضولی و مشتری جاهل است به این که این بایع فضولیه، میاد خانه رو از این بایه میخره و یک منافعی هم از این خانه میبره از سکونت خانه، و در مقابل این منافع تراماتی رو به مالک میده، شیخ میفرماید صدق ضرر یعنی این که مشتری ضرر کرده و قار به او اضرار وارد کرده، این یک مطلب روشنیه، خصوصا در بعضی از موارد. مثلا اگر یه منفعتی باشه که نوعا در مقابل اون منفعت بذل مال نمی کنن، مثلا حالا اگر یه کسی دابهی رو بخره، وقتی خیال میکنه این دابه مال خودشه، هر روز سوار این دابه میشه برای تفریح و تفرج میره، اما اگر دابه مال خودش نباشه بهش بگن بیا هر روز کرایه بکن اجاره بده، قبول نمیکنه. بنابراین حالا اگر بایع فضولی آمد دابه رو به این مشتری جاهل فروخت، مشتری هم یک ماه هر روز از رکوب این دابه استفاده کرد برای تنزه، حالا که دابه رو برمیگردونه به مالک، مالک میگه طول یک ماه سوار شدن این دابه رو باید به من بپردازیم، خب قطعا این ضرر بر این مشتریه. این مشتری طوریست که نوعاً در چنین عملی نمیان هر روز پول بدن و کرایه بکنن. این فکر میکنه مال خودش بوده، هر روزش استفاده کرده. بنابراین صدق ضرر یک مطلب روشنیه و قاعده لا ضرر در چنین موردی سقراط داره. بعد اشاره می‌فرمایند به فرمایش صاحب ریاض. صاحب ریاض فرموده قاعده غرور در صورتی منطبق می‌شود که مورد قاعده لا ضرر باشه. یک جمله ای داره صاحب ریاض به این مضمون که قاعده غرور این چنین نیست که یک عنوان جداگانه ای داشته باشه. المغرور یرجو الی القار، این در صورتی پیاده می شود که بر مغرور صدق ضرر بکنه و صدق بکند که قار به این مغرور ضرر وارد کرده. اما در مواردی که صدق ضرر نکنه اونجا قاعده غرور پیاده نمیشه. اون وقت صاحب ریاض در این مورد، در این قراماتی که مشتری به مالک داده، ادعا کرده اینجا چون یک منفعتی به مشتری رسیده دیگه عرفاً صدق ضرر نمی کنه. حالایی که صدق ضرر نکرد پس ما دیگه قاعده مقر، قاعده غرور رو نمیتونیم اینجا پیاده بکنیم. مرحوم شیخ فرماید به این فرمایش صاحب ریاض دو اشکال شده. یک اشکال همینیست که خود ما داریم و این که گفتیم که صدق ضرر مما لایق باش، اینی که در چنین موردی ولو از طرف مغرور یک منافعی هم رسیده باشه اما صدق ضرر و اینی که قار اضرار وارد کرده به این مغرور، این ما گفتیم یه مطلب روشنی هست و شکی در اون نیست. این یک جواب. جواب دوم رو صاحب جواهر علیه الرحمه داده که این جواب دوم مورد مناقشه شیخ انصاری هست و اون جواب این است که صاحب جواهر فرموده قاعده غرور از سقریات قاعده لا ضرر نیست. قاعده غرور را ما اگر از سقریات قاعده لا ضرر بدانیم، این فرمایش شما درسته که قاعده غرور در موردی جاری می شود که از طرف قار ضرری به مغرور وارد بشه، در حالی که قاعده غرور از سقریات این قاعده که در موردی که سبب و مباشر اجتماع پیدا بکنند، اگر سبب اقوای از مباشر باشه اینجا سبب ضامنه. در قاعده غرور مغرور مباشره و قار عنوان سبب رو داره، لذا قاعده غرور از سقریات این قاعده است که اگر در یک موردی، در یک عملی سبب و مباشر هر دو دخالت داشته باشند در اون عمل، مباشر ضامن نیست و سبب ضامنه. و در مانند رفیب مغرور عنوان مباشر رو داره و قار عنوان سبب رو داره، لذا قار ضامنه. این فرمایش صاحب جواهر در جواب صاحب ریاض که خلاصش این شد که قاعده غرور اگر از صغریات قاعده لا ضرر باشه، این متوقف بر صدق ضرره، اما قاعده غرور از صغریات قاعده لا ضرر نیست، از صغریات قاعده اقواییت سبب بر مباشره. شیخ انصاری این فرمایش صاحب جواهر رو مورد مناقشه قرار میدن، میفرمایند که شما اصلا فرمایش صاحب ریاض را درست متوجه نشدید و بعد آمدید اشکال کردید به صاحب ریاض. صاحب ریاض نمیخواد ادعا کند که قاعده غرور از صغریات قاعده لازرره، تا شما اشکال کنید که از صغریات قاعده لازرر نیست و از صغریات قاعده اقواییت سببه. شیخ اول میان، یعنی در اینجا دو تا مطلب مهم دارن، یه مطلب ادعای صاحب ریاض رو روشن میکنن که صاحب ریاض چی میخواد بفرماید در اینجا، و دوم میان قاعده اقواییت سبب بر مباشر رو اون رو هم بررسی میکنن. اما مطلب اول، شیخ میفرماید صاحب ریاض ادله قاعده غرور رو دیده. ادله قاعده غرور یا اجماع و یا یک روایاتی که در موارد خاصه ای وارد شده، مثلا در مورد نکاح این روایاتی هست که اون کسی که موجب تدلیس می شود او ضامنه. ما روایاتی داریم در موارد خاصه ای مثل باب نکاح. شیخ می فرماید صاحب ریاض میگه این اجماع و این روایات دلالتشون یک دلالت اطلاقی نیست که بگه همه جا مقرور رجوع بکند به قار، اعم از این که از این قار ضرری به او وارد بشه یا ضرری نباشه. صاحب ریاض میگه این ادله قاعده غرور قدر متیقنش صورت ضرره، قدر متیقنش اونجاییست که مغرور در اثر غروری که از طرف قار پیدا کرده یک ضرری متوجهش بشه، اما اگر ضرر متوجه او نشه این ادله دیگه در چنین موردی جریان نداره. لذا اصلا ما چه قاعده لازرر داشته باشیم چه قاعده لازرر در کار نباشه، این فرمایش صاحب ریاض اینی نیست به صاحب جواهر فهمیده که قاعده غرور از صغریات قاعده لازرر باشه. بعد از بررسی کردن این مطلب می‌فرماید خب حالا میایم سراغ این مطلب که شما گفتید این دیگه ادعای خود صاحب جواهره. صاحب جواهر ادعاش این است که قاعده غرور صغرای قاعده اقواییت سبب بر مباشره. مرحوم شیخ می‌فرمایند اینی که سبب اقوایی از مباشر باشه و در صورت اجتماع سبب و مباشر سبب بخواد ضامن باشه، این یک دلیل و یک قاعده مستقل نیست. ما به صرف اقواییت سبب این چنین نیست که یک قاعده مستقلی داشته باشیم که در دوران امر بین زمان سبب و مباشر اگر سبب اقوا باشه سبب ضامنه. او بر این رو توضیح میدن، میفرمایند که در صورت اجتماع سبب و مباشر دو فرض در اینجا هست. یک فرض این است که این مالی که طلب شده به ید مباشر اطلاق عرفاً استناد به سبب داره. در مواردی که اطلاق عرفاً استناد به سبب داره، شیخ می‌فرماید مباشر اصلاً ضامن نیست. این یک فرض. مثالش کجا؟ سه تا مثال مرحوم شیخ در اینجا می‌زنند. یک مثالش در باب اکراهه. اگر یه مکرهی آمد شخصی رو اکراه کرد، گفت این مال رو آتیش بزن، این شیشه رو بزن، بشکن، و اکراهش هم اکراه شدید بود، اینجا مباشر که مکرهه ضامن نیست، مکره ضامنه. چرا؟ چون عرفاً این اطلاق مال استناد به این مکره داره. یا مثال دوم، در اونجایی که یک باد شدیدی می‌وزه که این باد شدید موجب این است که اگر یه شیعی رو بیاییم در معرض این باد قرار بدیم، فرض کنید که سبب می‌شود در این که این شیع آتش بگیره. مثلا یه آتشی در یک جا روشن هست، یه شیعی رو ما بیاریم به فاصله نزدیک این آتش قرار بدیم، باد شدیدی هم داره می‌وزه. خب اینجا باد مباشره. اگر باد آمد و این شیء احراق پیدا کرد و سوخته شد، باد مباشره. اما سبب اون کسیست که این شیء رو در معرض این باد قرار داده و او ضامنه. پس به طور کلی شیخ می‌فرماید فرض اول در صورتی که سبب و مباشر اجتماع پیدا بکنند، سبب اگر اتلاف مال استناد به سبب داشته باشه سبب ضامنه. اما می‌فرمایند در اونجایی که سبب و مباشر اجتماع پیدا بکنند، اگر اتلاف مال استناد به سبب نداشته باشه، و این اهم از این است که اطلاق عرفاً مستند به مباشر باشه یا مستند به هر دو باشه، مستقلن اطلاق مستند به این سبب نباشه، شیخ می‌فرماید ما در اینجا دلیلی نداریم برای این که این سبب ضامن نباشه. سبب عرض می‌شود که مباشر ضامن نباشه و فقط سبب در اینجا ضامن باشه. ما در اینجا دلیلی نداریم الا عرض می‌شود که چهار مطلب. پس خوب اصل بحث رو دقت بفرمایید. شیخ می‌فرماید ما یه قاعده‌ای که بگیم در دوران امر بین سبب اقوا و مباشر سبب اقوا ضامنه، می‌فرماید ما یک همچین قاعده‌ای نداریم. بله، دو فرض داره. یک فرض این است که اطلاق مستند باشد به سبب اقوا، مثل اون مثال‌هایی که زدیم. فرض دوم این است که اطلاق مستند به سبب اقوا نباشد، به صرف اقواییت سبب ما نمیتونیم بیاییم بگیم سبب ضامن و مباشر ضامن نیست. بله؟ نصف ما نهنفی. در ما نهنفی اینجا باید سبب است. سبب شده در این که این مشتری بیفته در ضرر، در قرامتی که باید مشتری به مالک بده. مشتری خودش مباشره،
این مشتری که مباشر هست الان این منافعی که طلب شده و از بین رفته، این منافع اطلافش استناد به خود مباشر داره. ولو این که سبب اقواس، یعنی اگر بایه نمی آمد و این معامله رو انجام نمی داد، بایه فضولی مشتری در این مسیر نمی افتاد. عرفاً در چنین موردی اقواییت مربوط به بایه هست، اما چون این اطلاف استناد به اون بایع نداره، استناد به اون سبب نداره، سبب ضامن نیست. به عبارت اخرى نکته فنی مسئله اینه، شیخ می‌فرماید اگر در اجتماع سبب و مباشر اطلاف مستند به سبب باشه، میرسن به قاعده من اطلق مال الغیر و هو ضامن. اگر اطلاق مستند به سبب شد، سبب میشه صغرای قاعده من اطلق مال الغیر. اما اگر اطلاق مستند به سبب نباشه، ولو این که سبب عرفاً اقوا باشد از مباشر، شیخ میفرماید ما دلیلی نداریم برای این که بگیم مباشر ضامن نیست و سبب ضامنه. بله؟ چرا؟ یعنی او یک اهمیت بیشتری داره در نزد عرف و در نزد عقلا. نه، ببینید اهمیت غیر از این است که اطلاق استناد به او را پیدا بکنه. اطلاق استناد به او نداره، اما اقواییت برای او موجوده. این با او فرق داره. حالا روشن میشه عرض میکنه. اصل مسئله، چون مرحوم شیخ اینجا عباراتشون یه مقدار عباراتی هست که خب البته حالا روی اون قوت ذهنشون دیگه همینطور مطالب علمی رو آوردن روی صفحه کاغذ، ولی عباراتشون یک نظم مشخصی که مطلب به خوبی ازش روشن بشه نداره. به این ترتیبی که ما عرض کردیم حتما باید مد نظرتون باشه تا عبارات خوب روشن بشه. رد می فرماین که بله، در این فرض دوم اونجایی که اطلاق استناد به سبب نداره، اگر یکی از این چهار مطلب باشه ما میگیم سبب ضامنه. مطلب اول این است که قاعده لازرت یاده بشه، این یکی. مطلب دوم این است که شیخ فرماید بیاییم یک ادعای اجماع بکنیم، کما این که فخر المحققین این ادعای اجماع رو کرده. اجماع بر چی؟ بگیم تا اجماع فقها هست در این که اگر سبب اقوای از مباشر باشه، ولو عرفاً اطلاق مستند به سبب نباشد مستقلاً، اما اجماع داریم اگر سبب اقوا باشه سبب ضامنه. این دو. سوم، راه سوم روایات و اخباری است که در موارد متفرقه آمده. و راه چهارم این که قار سبب باشد در تقریم مغرور، یعنی قاعده غرور رو بیاریم. یکی از این چهار راه، یا قاعده لازرت، یا روایات، یا اون اجماع، یا قاعده غرور. و می فرمان هر چهار مطلبش در ما نحنفی وجود داره. در ما نحنفی هم مسئله قاعده لازرت پیاده میشه، هم مسئله قاعده غرور پیاده میشه، و هم چون وقتی شیخ جواب سوال جواهر رو داد استفاده میشه که شیخ میخواد قاعده غرور رو یه قاعده مستقل بدانه، مستقل از قاعده لازرت، مستقل از قاعده اقواییت سبب در مباشر. این چهار مطلب در ما نهنفی موجوده، لذا مشتری این قراماتی که به مالک میده رجوع میکنه به بایه و این قرامات رو از بایه میگیره. این خلاصه مطلب. و کیف کان، کیف کان این چند احتمال درش هست. یه احتمال هست که حالا ما گفتیم ضرر عظیمه، این که بگیم اگر بای زامن نباشه مشتری فقط باید زمان و قرامت رو بپردازه، این ضرر عظیمه. کیف کان این حالا ضرر عظیم باشه یا نباشه، این یک احتمال. دوم کیف کان یعنی حالا اینی که منافعی به این مشتری میرسد این منافع ضرر رو دفع بکند یا نکند، که همون احتمال اول به نظر ما رجحان داره. فصدق الضرر و اضرار القار به، صدق ضرر و اضرار قار به، عبارت اینه اضرار قار به این مغرور من مالا یخفا. مطلب خیلی روشنیه، خصوصا فی بعض الموارد. بعض الموارد رو مثال زدیم، مثل اون مواردی که این منفعتی که مشتری در مقابلش قرامت میده یه منفعتی نیست که نوعاً بدل مال هم بشه در مقابلش. عرض کردن انسان وقتی یک مثلا حالا ماشینی مال خودش باشه هر روز سوار میشه و اون چرخی میزنه مثلا، اما اگر بهش بگم که تو هر روز برو اجاره بکن حاضرش این کار رو انجام بده. این یه دابه ای رو از بایه فضولی خریده، فکر میکرده دیگه دابه مال خودش، هر روز سوار این دابه میشده. حالا که معلوم شده دابه مال مالکه، علاوه بر اینکه دابه رو رد میکنه مالک میگه خسارت این چند روزه رو هم بده. این یه منفعتی نیست که نوعاً بدل مال بشه، لذا دیگه صدق ضرر بدون هیچ شک و شبهه‌ای در اینجا هست. فماس ریاض این تفریه بر مطلب قبله. حالا اون چه که صاحب ریاض فرموده من انه لا دلیل علی قاعده القرور، که بر قاعده قرور دلیل نداریم. اذا لم ینطبق مع قاعده نفی الضرر، اگر منطبق نشود با قاعده لا ضرر، المفقود صفت ضرره، ضرری که مفقود در ما نحنفی هست. چرا در ما نحنفی ضرر وجود نداره؟ لوصول عوض الی المشتری، عوض همون منفعته، منفعت به مشتری رسیده. فما فی الریاض دو تا اشکال داره، یک اشکال لا یخلو عن شیء، این خالی از شیئی نیست. چرا؟ چون گفتیم صدق ضرر در ما نحنفی چیه؟ بلا اشکاله. ببینید صاحب ریاض قاعده غرور رو آمد گفت در موردیش که صدق ضرر کنه و گفت ضرر مفقود در ما نحنفیه، شیخ میفرمازن ضرر مفقودی صدق ضرر ما الان برای شما روشن کردیم بلا اشکال هست. مضافت جواب دوم از ریاضه که صاحب جواهر فرموده بله اول اشکاله، مثلا شیئنش رو دیگه شیخ بیان نکرده. شیئنش همینیست که الان برای شما چون آقا افقای تفریه آورده، شیئنش همینیست که گفتیم که صدق ضرر مسلمه. چون سال ریاض گفت ضرر مفقوده در ما نحنفیه، شیخ میفرماید نه ضرر مفقود نیست، صدق ضرر مسلمه. مضافا الی ما قیله علیه، اون چی که علیه صاحب ریاض گفته شده، قائلش هم صاحب جواهره. صاحب جواهر میگه نه که مدخلیت ضرر فی قاعده القرور، قبول نداریم ضرر در قاعده قرور دخالت داشته باشه، بل یه مبنیتون علا قوت سبب علل مباشر. سال جواهر میگه قاعده قرور صغرای قاعده اقوائیت سبب بر مباشر. شیخ فرمان لیکن نهو لیکن این ماقید لا یخلو من نظرین. چرا؟ لیکن حرف شیخی هست که شما فرمایش صاحب ریاض رو درست متوجه نشدید. صاحب ریاض نمیخواد بگه قاعده قرور صغرای لا ضرره، تا شما بگید خیر صغرای قاعده اقواییته، بلکه انهو لانهو صاحب ریاض انما یدعی، یعنی یدعی صاحب ریاض اختصاص دلیل قرور، ادعا میکنن اختصاص دلیل قرور از نصوص خاصه و اجماع به صورت ضرر را. میگه وقتی ما را از جهی ادله قرور رو دیدیم، ادله قاعده قرور دو چیزه، اجماع و روایات. قبل متیقن از این اجماع و روایات صورت ضرره. خب پس اول شیخ این قسمت حرف صاحب جواهر که شما فرمایش صاحب ریاض درست متوجه نشدید این رو بیان می کنن. بعد میام سراغ فرمایش خود صاحب جواهر. صاحب جواهر ادعاش اینه قاعده قرور از صغریات قاعده اقواییت سبب در مباشره. شیخ میخوان این رو اشکال کنن. عبارت اینجا یه مقداری مشبشه. و اما قوت السبب علی المباشر لیست به نفسها دلیلا، این خودش دلیل مستقلی و رجوع مغرور به قار نیست الا اذا کان سبب، مگر اینکه سبب به حیث و استن در طلب و عرفن هلر، سبب طوری باشد که طلب استناد داده شود عرفن به اون سبب. ببینید رو استناد شیخ تجیه میکنه، طلبی و اطلاقی استناد داده بشود به این سبب. کما فی المکره، در باب مکره، مکره میزنه شیشه رو میشکنه اطلاق میکنه، اما عرف میگه این اطلاق مستند به کیه؟ مکرهه. او آمده گفته یا شیشه رو بشکن یا میکشنت مثلا. و کما فی ریح العاصف الموجب للاحرام، بادی که میوزه و موجب احرامه. او وقت اگر خوب دقت کنید یه شخصی بیاد شیئی را در معرض این باد قرار بده، باد میشه مباشر، اما سبب میشه کی؟ هر میشه از این کسی که شیء رو قرار داده، عرفاً این سبب مستند است به اطلاق، مستند به این سببه. و شمس موجب الاضابت دو، شمس که موجب آب شدن روغن و اراقه روغن روغنه. و المتجه ای مثل ظالب عدم رجوع الالمباشره اصلاً، متجه در چنین موارد این است که اصلا باید از اول را سراغ و سبب، از اول مباشر ظانم نیست. کما نصب الی ظاهر الاصحاب فی المکره. چرا؟ کما نصب، یعنی نصب این عدم الرجوع الی المباشر به کون المباشر به منزلت العالم. و اما فی غیر ظالم، یعنی اما در اونجایی که سبب داریم مباشرم داریم، اما اطلاق و تلف مستند به سبب عرفاً نیست. و زمان یا قرار زمان، مراد از قرار زمان یعنی استقرار زمان. استقرار ببینید، فرض کنید که در ایادی متعاقبه ید اول میده به ید دوم، ید دوم میده به ید سوم، خب اینا همشون ضامنه، اما اون ید سوم اگه ما در یدش طلب شد و مالی خسارت ازش بره، اون ید سوم اگر جاهل بوده رجوع میکنه به ید دوم، به اون کسی که قاتل اولی مثلا بوده. قرار یعنی استقرار زمان با او هست. اینجا خود اصل زمان یا قرار زمان در سبب یحتاج و الى دلیل مقبول، ما دلیل نداریم. فی غیر اون موردی که سبب مستند، کلف مستند باشد به سبب، ذالک یعنی استناد و تلف الى سبب، غیر ذالک یعنی این تلف استناد به سبب نداشته باشد. قرار یعنی استقرار، قرار یعنی این که الان عرض کردم چند تا ید پیدا میکنم بر مال مردم، تمام اینا ضامنن، تمام اینا ضامنن، یعنی مالک میتونه رجوع کنه در هر کدامی که از اینا بخواه، اون هر کدامشون ضامنن، منتها این زمنا هر کدامشونن اگر هر کدامشون جاهل باشن مثلا لاحق رجوع میکنه به ید ثابت، ید ثابت میشه ید مستقره، یعنی یدی که زمان در اون ید استقرار پیدا کرده، یعنی اگه مالکم رجوع کرد به لاحق بازشون زمان اصلی بر گردن سابقه، لاحق هم رجوع میکنن به ثابت. استقرار در اینجا معناش اینه که ما ممکنه بگیم مالک بتونه از مباشرم بگیره خسارت رو، اما مباشرم رجوع میکنه به سبب. پس استقرار زمان میشود در چی؟ در سبب. شیخ میفرماید که این دلیل میخواد، یعنی خود اقواییت سبب دلیل نیست، ولا بد من الرجوع بالاخره الى قاعدت الزرد. پس ببینید این نکات خوب از کلمات شیخ دیگه باید بیرون آورد. شیخ برای قاعده اقواییت سبب در مباشر اگر طلب مستند به سبب باشه میگه خب این میره تحت قاعده من اطلف مال الغیر و هو الضامن، اما اگر طلب مستند به سبب نباشه ما چنین قاعده نداریم مگر اینکه رجوع کنیم به قاعده لازرت یا یه اجماع منقولی که فخر المحققین ادعا کرده بر تقدیم سبب اذا کان اقوا. اینجا دو تا نکته رو برای توضیح اضافه کنید، یعنی اقوا فرقن ولیکن به حدی نیست که طلب مستند به این سبب باشه. یک سببی داریم که فرقن اقوا، اما اینطور نیست که بگیم این طلب تنها و مستقلا مستند به این سبب باشه. در باب اکراه اصلا میگن این طلب مستند به مطره، اما در موارد دیگر عرض میشود که فرض کنید کسی بیاد کسی تحریک بکنه، بگید اگر مثلا بری فلان عمل رو انجام بدی این مقدار پاداش به تو میدن، اون محرک سبب هست، مباشر میره فرض کنید میزنه تو گوشی کسی، اما اینجا اون کسی که این خسارت به اون مستنده مباشر، خسارت یه مستنده به اون، یعنی این فعل، این فعل زدن تو گوش کسی مستنده به مباشره، مستنده به این سبب نیست، ولی اینکه این سبب عرفان اقواد. چرا اقواد؟ به خاطر اینکه این نشد او رو تحریک کرد و اگر بری به فلانی بزنی این مقدار من به تو پاداش میدم، این اقواد، ولیکن طلب و اون خسارت و اون فعل استنادی به این سبب نداره. پس این اقوا دو تا نکته رو اضافه کنید، یعنی اقوا فرقن ولو اینکه طلب استناد به اون سبب نداره. این دو ضرر یک، اجماع دو، او بالاخبار الوارده فی الموارد المتفرقه، اخباری که در موارد متفرقه، سه، او کون القار سببا فی تبریم المقرور و کان این قار که شاهد زور، کسی که شهادت دروغ بگه فی زمان ما یعخذ لشهادته، که ضامن اون چیزیست که شهادت داده. و شیخ می فرماید عرض کردیم ما نهنفی از مورد دومه، یعنی ما نهنفی اجتماع سبب و مباشر است با یک سبب، مشتری مباشر، اما سببی است که اطلاق اون منافع استناد به سبب یعنی به بایه نداره. حالا اگر بخواییم بایه رو ضامن بکنیم، یکی از این چهار راه باید داریم. ولا ریب فی ثبوت هذه الوجوه ما نحن فیه، اما الاخیر یعنی غرور فقط، اما الاول قاعده لا ضرر فقط عرفته، و اما اجماع و اخبار فهما لئن لم یردا فی خصوص المسئله، ولو اینکه در خصوص مسئله ما اجماع نداریم، یعنی اجماعی که بیاد بگه بای زامنه یا روایتی بگه بای زامنه نداریم، الا ان تحقق هما، تحقق ها غلطه، تحقق هما یعنی تحقق اجماع و اخبار در نظائر مسئله، این کافی. مثلا نظائرش کجا؟ مثالی که دیروزم زدیم، یک کسی طعامی میده به دیگری میده بخور، اون آکل هم فیض میکنه که این طعام میره که همین آمره، برمیداره میخوره، بعد معلوم میشه که این هر میشه طعام میره که اون آمر نبوده. فَإِنَّ رُجُوعَ آكِلِ طَعَامِ الْغَيْرِ الی من ضره، رجوع این آكل به کسی که فریب داده او را، به دعوا تملکه، اون قار ادعای تملک میکنه، و اباحت هیله، قار ادعا میکند که اباحه کرده از طعام را برای مغرور، این رجوع مورد الاجماع ظاهره، اجماع داریم در اینکه آكل میتونه رجوع کند. و رجوع المحکوم علیه الی شاهده زور مورد الاخبار، اینی که محکوم علیه هم میتونه به این شاهدی که شهادت دروغ داده رجوع کنه، این مورد روالاته. ولا یوجد و فرقون بینهما، یعنی غیر این رجوع آسل طعام و رجوع محکوم علیه و بین ما نحنوکی اصلا. از مطلبی که دارم میفرمان، بعضی ها صاحب ریاض آمد کبرای قاعده غرور رو مورد حبش قرار داد، بعضی ها صغرا رو مورد حبش قرار دادن، گفتن آقا اصلا اینجا صدق غرور نمی کنه، صدق فریب نداره. شیخ میفرمان چطور صدق فریب نداره؟ اینی که انسان مالی رو بگیره فکر میکنه مال خودش برداره از او استفاده کنه، بعد میفهمه که مال دیگری بوده باید خسارتش رو بده، این مشخص است که مسئله فریب در اینجا هست. و قد ظهر مما ذکرنا فساد و منع الغرور، یعنی صغرای غرور رو منع کردن در ماننوتی، کما فی کلام بعض، حیث و عدل این بعض در رد مستند مشهور، عدل اما فی الریاض، از اون چی که صاحب ریاض گفته، من منع الکبرا، من منع الکبرا بیان برای مافر ریاضه که صاحب کبرا، صاحب ریاض کبرا را منع کرد، عدل الى منع الصغرا، الى متعلق به عدل رجوع که عدول کرده به منع الصغرا، یعنی اون بعد به جای منع کبرا منع صغرا کرده. شیخ فرمود این فاسده، فا ان الانصاف بیان فساده، فا ان الانصاف ان مفهوم الغرور الموجب للرجوع فی باب الاطلاع مفهوم غرور، فان کان غیر منقه، بلو که منقه نیست، یعنی یک اشکالش نیست که آیا صدق ضرر باید بکنه یا صدق ضرر نباید بکنه، الا ان المتیقن من، اونی که مسلمه، ما کان اطلاق المغرور لمال الغیر، اگه مغرور آمد مال غیر رو اطلاق کرد، و اثبات یده علی لا به عنوان انه مال الغیر، نه به عنوان مال غیر بیاد اطلاق بکنه، به عنوان مال خودش بیاد اطلاق بکنه، فکر بکنه مال مال خودشه، بل نفس دهو الى اطلاقه مال نفسه، قصدش این است که مال خودش رو اطلاق بکنه، یا مال من اباحه له، یکی از میگه این مال منه، من برای تو اباحه کردم، هر بلایی بخوای سر این مال بیار، ايكون غير قاصد لاتلاف مال الغير بس قاصد اتلاف مال الغير ليه؟ فيشبه المكرع في عدم القصد. مغرور شبیه مکره در این که قصد به این نداشته که مال غیر رو از غیر ببره. خب پس تا اینجا منع کبرا رو خیلی جواب داد، منع صغرا رو جواب دادن. می‌فرمان تمام این حرف ها مضافن الی ما قد یقال. ما یه دلیل دیگه داریم برای اینکه مشتری بتونه رجوع کنه به بایه و اون روایت جمیله من دلالت روایت جمیل المتقدمه که گذشت روایت البته بنا ان علا انه ریت الوله منفعت راجعت الی المشتری. اونجا شیخ فرمود دو احتمال ما میدیم. یه احتمال این که این حریت وله آیا قربند منفعتی که واصل الی المشتری باشه هست یا نیست. اگر قربند منفعتی باشه خب اینجا این قرامتی که مشتری به مالک میده در روایت جمیل عرض میشود که این قرامت رو هم بایه اصلی ضامنه، باید رجوع کنه به بایه. بنا علی ان حریت الولد منفعت راجعت الی المشتری و هو الذی ذکره المحقق. احتمالا که شرایع فی باب القرض هو، یعنی اینی که عرض میشود که این حریت ولد منفعت راجع به مشتری باشه به عنوان یک احتمال در شرایع در باب قصد بیان کرده. البته عبارت محقق روی تفسیر شهید ثانی در کتاب مصادیق